بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه چند دقیقه درس جلسات قبل رو باید تکرار بکنم که چهارچوب بحث بیاد دست رفقا و رفقا توی مباحث گم نشن. ببینید رفقای من، بحث ما در روایت چهارم بود، یعنی روایت یونس بن عبدالرحمن عن ابی الحسن علیه السلام. بحث ما در این روایت بود. من روایت رو برای رفقا میخونم. قاله یعنی قال یونس، قلت له یعنی قلت لابی الحسن علیه السلام. یونس میگه به ابی الحسن علیه السلام عرض کردم الرجل یغتسل به ماء الورد و یتوضع به للصلاه، آیا مرد میتونه با آب گل غسل کنه و وضو بگیره برای نماز؟ قال لا بأس بذالک، حضرت فرمودند اشکالی ندارد. خب عرض کردیم درباره این روایت سه موضع ممکنه گرفته بشه، سه تا موضع ممکنه ما بگیریم. موضع اول این بود که ما قائل بشیم که این روایت سندن ضعیفه. این موضع اول، آقا ما قائل بشیم که این روایت از حیث سند ضعیفه. این موضع اول. رفقای من، اگر ما قائل شدیم که این روایت از حیث سند ضعیفه، این روایت رو میذاریم کنار، میریم سراغ آیات و روایات سابقه. آیات و روایات سابقه میگفت آب مضاف مطهر از حدث و خبث نیست، یعنی آب مضاف حدث را از بین نمیبره، نجاست هم از بین نمیبره. این موضع اول، دقت کنید. خلاصه موضع اول چی شد؟ خلاصه موضع اول اینه، ما قائل میشیم که این روایت از حیث سند ضعیفه. خب این روایت رو میذاریم کنار، میریم سراغ آیات و روایاتی که قبلا خوندیم. آیات و روایاتی که قبلا خوندیم میگفت آب مضاف مطهر از حدث و خبث نیست، یعنی آب مضاف نه حدث رو از بین میبره و نه نجاست رو از بین میبره. خب حالا ما موندیم و آیات و روایات، و وقت با این آیات و روایات چهار قول رد میشه. چون بنا شد ما این روایت رو بذاریم کنار، فقط ما باشیم و آیات و روایات سابقه. خب حالا با این آیات و روایات سابقه چهار قول رد میشه. قول اولی که رد میشه، قول مرحوم صدوق بود که مفصل توضیح داده، یعنی با آیات و روایات سابقه قول مرحوم صدوق رد میشه. حالا قول دوم، اول درس امروز، قول دوم قول مرحوم سید مرتضی هست. دقت کنید، مرحوم سید معتقده که کلیه آبهای مضاف، نه خصوص آب گل، همه آبهای مضاف، مرحوم سید معتقده که کلیه آبهای مضاف خبث را برمی‌داره، یعنی نجاست را برمی‌داره، نجاست را از بین می‌بره. مثال عرض کنم، الان دست شما خونی شده، پس دست شما نجس شده، شما میای با آب طالبی دستتو می‌شوری، خب این آب طالبی نجاست دست شما رو از بین میبره، زائل میکنه، از بین میبره. خب این قول مرحوم سید مرتضی که با آیات و روایات سابق این قولم رد میشه. چون آیات و روایات سابقه میگفت آب مضاف مطهر از حدث و خبث نیست، حالا مرحوم سید معتقد شده که آب مضاف مطهر از خبث یعنی نجاست مطهر از خبث هست، پس این قول دوم که قول سید مرتضی هست رد میشه. من عبارت مرحوم سید در کتاب المسائل و ناصریات رو برای رفقا میخونم. مرحوم سید میفرماید اندنا نزد ما، البته این اندنا ادعای اجماع مرحوم سید میکنه بر این حرفش که البته باطله. سید میفرماید اندنا انه یجوز و ازالت و نجاست بالماء الطاهر و ان لم یکن ماء، ازاله نجاست با مایع طاهر جایزه اگرچه این مایع طاهر آب نباشه. دقت بکنید سید چی داره میگه. سید میگه که مایع طاهر میتونه نجاست رو از بین ببره اگرچه این مایع طاهر آبم نباشه. خب این مایع طاهر ولو آب نباشه شامل آب مضاف هم میشه، پس نظر سید اینه که آب مضاف نجاست رو از بین میبره. یه نکته هم در این عبارت سید عرض بکنم، مرحوم سید میگه مایع طاهر نجاست رو از بین میبره اگرچه آب نباشه. این مایع طاهر علاوه بر این که شامل آب مضاف میشه شامل امور دیگه هم میشه، مثل نفت، چون نفت مایع طاهره ما هم نیست آب هم نیست. شیر مایع طاهره آب هم نیست، چون کلام سید میگه مایع طاهر ولو آب نباشه نجاست رو از بین میبره. و مایع طاهر هم شامل آب مضافه هم شامل غیر آب مضاف. این قول دوم که رد شد. قول سوم، یعنی قول سومی که با آیات و روایات سابقه رد میشه، قول سوم قولی هست که به شیخ مفید نسبت داده شده. خب حالا به مرحوم شیخ مفید چی نسبت داده شده؟ همین حرف مرحوم سید مرتضی به شیخ مفید هم نسبت داده شده. یعنی بعضی از فقها اومدن گفتن نظر مرحوم شیخ مفید هم همینه که کلیه آبهای مضاف نجاست رو از بین میبره، مطهر از خبث هست، خبث یعنی نجاست. پس قول سید مرتضی به شیخ مفید هم نسبت داده شده. خب اگر این قول به شیخ مفید نسبت داده شده، آیات و روایات سابقه این قولی هم که به شیخ مفید نسبت داده شده رو رد میکنه، چون آیات و روایات سابقه میگه آب مضاف مطهر از حدث نیست و مطهر از خبث و نجاست هم نیست. خب حالا به شیخ مفید نسبت داده شده که ایشون معتقده که کلیه آبهای مضاف مطهر از نجاسته، پس آیات و روایات سابقه این قولی که منسوب به شیخ مفیدم هست رد میکنه. حالا من عبارت بعضی از فقها رو میخونم که این قول سید مرتضی رو به شیخ مفید هم نسبت دادند. عبارت اول، مرحوم محقق در کتاب معتبر عبارتشون اینه: قال علم الهدى فی شرح رساله، یعنی سید مرتضی فرمود در شرح رساله، سید مرتضی فرمود یجوز عندنا ازالت النجاست بالماء الطاهر غیر الماء، مایع طاهر غیر آب میتونه نجاست رو از بین ببره. بعدن محقق میفرماید و به مثلیهی قال المفید فی المسائل الخلافیه، یعنی مثل سید مرتضی شیخ مفید فرموده، مثل سید مرتضی هم شیخ مفید فرموده. یعنی چی؟ یعنی شیخ مفید هم حرفش این سید مرتضی هست، یعنی شیخ مفید هم عقیدش اینه که مایع طاهر غیر آب که یک مصداقش آب مضافه مطهر از نجاسته، نجاست رو از بین میبره. این یک عبارت. عبارت دوم، مرحوم صاحب مدارک در کتاب مدارک عبارتشون اینه: فجوزا. این ضمیر جوزا میخوره به سید مرتضی و شیخ مفید. صاحب مدارک میفرماید سید مرتضی و شیخ مفید اجازه دادند ازالت الخبث بی مطلقا، ازاله کردن نجاست بهی، ضمیر بهی میخوره به آب مذاب، اجازه داده است سید مرتضی و شیخ مفید ازاله کردن نجاست را با آب مضاف مطلقا. این مطلقا یعنی کلیه ی آب مضاف، یعنی سید مرتضی و شیخ مفید میگن کلیه ی آبهای مضاف میتونه نجاست را از بین ببره. ببینید به شیخ مفید قول سید مرتضی نسبت داده شد. عبارت سوم، مرحوم محقق سبزواری مرحوم محقق سبزواری در کتاب ذخیره، عبارت ذخیره اینه: والمنقولو عن السید المرتضی اول مفید. حالا اینجا او داره، میفرماید اونی که نقل شده از سید مرتضی یا از شیخ مفید، از یکی از این دوتا نقل شده اینه: القولو به جواز ازالت نجاست به غیر الماء من المائعات، یعنی مایعات غیر آب میتونه نجاست را از بین ببره. البته در عبارت مرحوم سبزواری چون او هست، معناش اینه که ایشون این قوله رو به یکی از این دو نفر داره نسبت میده، نه به هر دو. لذا این عبارت صراحت نداره که حتما قول سید مرتضی قول شیخ مفیده، صراحت که نداره، زورم شاید بگیم نداره. عبارت بعدی، مرحوم فاضل آبی در کتاب کشف الرموز، ایشون میفرماید و فی طهارت محل الخبث بی قولان. ضمیر بی مخرب آب مضاف، آیا آب مضاف میتونه محل نجاست را طاهر بکنه؟ دو قوله. الان دست شما خونی شده، خب این دست شما بشکن محل نجاست، آیا آب مضاف میتونه این محل نجاست یعنی دست شما را طاهر بکنه؟ ایشون فرمود دو قوله. از صحب هما المنع، صحیح ترین این دو قول منعه، یعنی آب مضاف نمیتونه نجاست را از بین ببره. اقولو، این اقولو مال خود مرحوم فاضل آبی هست، چون کشف الرموز شرح بر مختصر مرحوم محققه. تا اینجا عبارت محقق بود، این اقولو عبارت مرحوم فاضل آبی هست. حالا ببین ایشون چی میفرماید. اقولو یعنی میگویم من فاضل آبی میگم المنع هو قول الشیخ فی کتبه، یعنی مرحوم شیخ طوسی عقیدش اینه که آب مضاف نجاست را از بین نمیبره. بعد میفرمایند ول جواز و مذهب المفید و مرتضی، ولی جواز یعنی چی؟ یعنی آب مضاف میتونه نجاست را از بین ببره، جایزه که نجاست را از بین ببره. میفرمایند که جواز مذهب شیخ مفید و سید مرتضی است. ملاحظه میکنید الان مرحوم فاضل آبی در کشف الرموز اومد حرف سید مرتضی و شیخ مفید رو یه چیز دونست، گفت که هر دو میگن کلیه آبهای مضاف میتونه نجاست را از بین ببره. عبارت آخر، عبارت مرحوم صاحب مفتاح الکرامه، ایشون میفرماد که جوزا، ضمیر جوزا میخوره به سید و شیخ مفید، جوزا بهی رفع الخبثه، یعنی سید مرتضی و شیخ مفید جایز میدونن که آب مضاف، کلیه آبهای مضاف، چون اطلاق داره نگفته آب مضاف خاصی. مرحوم صاحب مفتاح الکرامه میفرماد که مرحوم سید مرتضی و مرحوم شیخ مفید اجازه میدند که کلیه آبهای مضاف نجاست را از بین ببره. اینم شد قول سوم. گیج نشید، با آیات و روایات سابقه این قول سوم هم رد میشه، قولی که منسوب به شیخ مفیده. قول چهارم، گیج نشید، ما داریم چه کار میکنیم؟ تکرار بکنم، ببینید ما میخواییم بگیم آیات و روایات سابقه میگه آب مضاف مطهر از حدث و خبث نیست، یعنی حدث را از بین نمیبره، نجاست هم از بین نمیبره. خب و وقت این آیات و روایات سابق چهار قول رد میکنه. قول اول و دوم و سوم به لطف خدا گفتیم و تمام شد، حالا قول چهارم دیگه گیج نیستید. قول چهارم قولی هست که به ابن ابی عقیل نسبت داده شده، قولی که به ابن ابی عقیل نسبت داده شده. آیات و روایات سابقه این قولی که به ابن ابی عقیل نسبت داده شده رو رد میکنه. خب حالا به ابن ابی عقیل چی نسبت داده شده؟ دقت بکنید رفقای من، سه نظریه به ابن ابی عقیل نسبت داده شده. یک، بعضی از فقها میگن نظر ابن ابی عقیل اینه که هنگام اضطرار، هنگام اضطرار آب مضاف هم حدث را از بین میبره هم نجاست را. این یک نظریه به ابن ابی عقیل نسبت داده شده. هنگام اضطرار، هنگام اضطرار که میدونید یعنی چی؟ هنگام اضطرار یعنی مثلا آب نیست، فقط آب مضاف داری. اجمالا توضیح اضطرار اینه تا مفصلا توضیح بده. این یک نظریه به ابن ابی عقیل نسبت داده شده. نظریه دوم، بعضی از فقها میگن نظر ابن ابی عقیل اینه که هنگام اضطرار آب مضاف فقط حدث را از بین میبره. مثلا اگر یک کسی خواب بوده از خواب بیدار میشه، یک کسی که از خواب بیدار میشه دارای حدث خوابیه، حدث نومیه، چون نوم توی فقه حدث به حساب میاد. خب حالا اگر این آقا آب نداره، فقط آب طالبی داره، میتونه با آب طالبی وضو بگیره، حدث خوابیش هم از بین میره. اینم نظریه دوم به ابن ابی عقیل نسبت داده شده که بابا نظر ابن ابی عقیل اینه که هنگام اضطرار آب مضاف حدث را از بین میبره، فقط نجاست را از بین نمیبره. نظر سوم، بعضی از فقها میگن نظر ابن ابی عقیل اینه که هنگام اضطرار آب مضاف فقط نجاست را از بین میبره نه حدث را. این سه نظریه به ابن ابی عقیل نسبت داده شده. خلاصه چی شد؟ بعضی میگن نظر ابن ابی عقیل اینه که هنگام اضطرار آب مضاف هم حدث را از بین میبره هم نجاست را. بعضی میگن نظر ابن ابی عقیل اینه که آب مضاف هنگام اضطرار فقط حدث را از بین میبره، نجاست را از بین نمیبره. بعضی از فقها میگن نظر ابن ابی عقیل اینه که هنگام اضطرار آب مضاف فقط نجاست را از بین میبره، حدث را از بین نمیبره. این سه نظریه. حالا این نظریه ابن ابی عقیل باطله. هر سه نظریهش آیات و روایات میگه آب مضاف متأهر از حدث و خبث نیست. و وقت این آیات و روایات اطلاق داره، یعنی نه در حالت استرار متأهر از حدث و خبثه، نه در حالت اختیار. خب این تمام. حالا من میخوام عبارتهای فقها رو بخونم، چون فقها به ابن ابی عقیل این نظریات رو نسبت دادن. اولین عبارت، عبارت مرحوم علامه در کتاب مختلف هست. مرحوم علامه دقت کنید خواهش میکنم، مرحوم علامه در کتاب مختلف میگه ابن ابی عقیل یک عبارت نارسایی داره. خب حالا من عبارت ابن عقیل رو براتون میخونم. عبارت مرحوم علامه در کتاب مختلف اینه: و ابن ابی عقیل قال عبارتا مهمتا. علامه میگه که ابن ابی عقیل یک عبارت نارسا داره. حالا عبارت نارسا چیه؟ وحیه. اون عبارت ابن عقیل، ابن ابی عقیل اینه: انما سقط فی ماء، چیزی که میفته توی آب، گل در نظر بگیرید، گل میفته توی آب. ابن ابی عقیل میگه چیزی که میفته توی آب، مما لیس بنجس ولا محرم، وقت این چیزی که افتاده توی آب نه نجسه نه حرامه. گل افتاده توی آب، گل نه نجسه نه حرامه. ابن ابی عقیل میفرماد این چیزی که افتاده توی آب نجس نیست، حرامم نیست، فغیر لونه او رائحته او طعمه، این چیزی که افتاده توی آب میاد رنگ آب را یا بوی آب را یا مزه آب را تغییر میده، حتی اضیف الیه، به حدی تغییر میده که آب اضافه به این شیء میشه. مثلا شما گل میریزی توی آب، رنگ آب یا بوی آب یا مزه آب تغییر میکنه به طوری که آب اضافه به گل میشه، میگن آب گل. ادامه میده ابن ابی عقیل، مثل ماء الورد، مثل آب گل و ماء زعفران و آب زعفران و هاکست. خب حالا اینجا دقت بکنید، ابن ابی عقیل میفرماد فلا یجوز استعماله عند وجود غیره، این آبی که یک شیء افتاده داخلش و این شیء رنگ یا بو یا مزه آب را تغییر داده و این آب را اضافه به این شیء می کنیم، مثلا این آب گل، این فلا یجوز استعماله عند وجود غیری، اگر غیر این وجود داره استعمال این جایز نیست. مثلا اگر شما آب داری، آب مطلق داری، استعمال آب گل جایز نیست. این فلا یجوز استعمالو ببینید عامه، یعنی جایز نیست استفاده از گلاب نه در رفع حدث نه در رفع خبث. خب تا اینجا ادامه. بعد ابن ابی عقیل میفرماد و جازه، ضمیر جازه میخوره به استعمال، یعنی جایز است استعمال اون آب مضاف فی حال ضرورت عند عدم غیره، در حال ضرورت اگه غیر آب مضاف نیست. خواهش میکنن دقت کنید، ببینید رفقای من، عبارت ابن ابی عقیل یک کلمه فی حال ضرورت داره و یک کلمه عند عدم غیرهی داره، چون عبارتشون اینه و جازه، ضمیر جازه میخوره به استعمال، یعنی استعمال آب مضاف جایزه فی حال ضرورت عند عدم غیرهی. اگر ابن ابی عقیل همین فی حال ضرورت به تنهایی میگفت، دیگه اون عند عدم غیری نمیگفت، کافی بود. تکرار میکنم، اگر ابن ابی عقیل این کلمه فی حال ضرورت به تنهایی میگفت، دیگه اون عند عدم غیری که بعدش فرموده نمیگفت، کافی بود. این فی حال ضرورت شامل عند عدم غیری هم میشه، ولی اگر عند عدم غیرهی میگفت ولی فی حال ضرورت نمیگفت، این نمیشد. چرا؟ دوتا مثال بزنم. یک کسی جنابت داره، الان ساعت 9 صبحه، آب مطلق هم نداره، اینجا فقط آب مضاف داره. خب اینجا آب مضاف هست، آب مطلق نیست، این آقا هم مستر نیست. چرا؟ چون ساعتونو برش غسل واجب نیست، نمیگن این مستره. پس الان من یه مثال زدم برای عند عدم غیرهی، یعنی غیر آب مضاف نیست، آب مطلق نیست، این آقا مستر نیست. حالا یه مثال دیگه دقت بکنید، ساعت 1 بعد از ظهر این آقا هم نماز نخونده، جنابت داره. خب الان آب مضاف داره، آب مطلق هم نداره، اینجا آب مطلق نداره، خب مضطرم هست این آقا، چون باید نماز بخونه و برای نماز باید غسل بکنه. اینجا میگن حال ضرورت عند عدم غیره. دقت بکنید عبارت، دقت کنید در عبارت فقها. من از دوباره عبارت ابن عقیل رو میخونم. ابن ابی عقیل میفرماد و جازه، یعنی جایز است استفاده کردن از آب مضاف فی حال ضرورت. ذهنتون رو ببرید تو مثال دوم، در حال ضرورت عند عدم غیرهی، اگر غیر آب مضاف در کار نیست، ساعت 1 بعد از ظهر، 3 بعد از ظهر فقط آب مضاف داری، آب مطلق نداری، مضطرم هستی به استفاده از آب مضاف، چون میخوای نماز بخوانی، عرضم میرسید. خب این عبارت مرحوم علامه که عبارت ابن ابی عقیل رو برای ما نقل فرموده، از این عبارت چی در میاد؟ من عبارت، چون بعضی از فقها اومدن از عبارت علامه یه برداشت دیگری کردند، من الان برداشت خودمون میگم، بینکم و بین الله فکر بکنید ببینید برداشت من درسته یه برداشت فقهای دیگه درسته. نگاه کنید، مرحوم علامه میفرماد از ابن ابی عقیل نقل میکنه که ابن ابی عقیل فرموده و جازه، این ضمیر جازم میخوره به استعمال، یعنی جایز است استفاده کردن از آب مضاف. این استعمال مطلقه، اطلاق داره، هم شامل استفاده برای رفع حدث میشه، هم شامل استفاده برای رفع خبث و نجاست میشه. این استفاده میشه از عبارت ابن ابی عقیل طبق این چیزی که مرحوم علامه برای ما نقل کرده. پس از عبارت ابن ابی عقیل طبق نقل مرحوم علامه درمیاد که نظر ابن ابی عقیل اینه که آب مضاف هنگام استرار هم حدث را از بین میبره هم نجاست را. این یک عبارت. عبارت دوم مرحوم سبزواری در کتاب ذخیره میفرماید و یحکا عن ابن ابی عقیل، یعنی حکایت شده از ابن ابی عقیل، ما یدل به ظاهره علی جواز ذالک عند الضرورت، مشار علی ذالک ازاله نجاست با آب مضاف. میگه از ابن ابی عقیل حکایت شده که ایشون عقیدش اینه که مایع طاهر غیر آب، حالا چه آب مضاف باشه چه نفت و امثال اینها باشه، مایع طاهر غیر آب مطلق، مایع طاهر میتونه نجاست رو از بین ببره هنگام استرار. ببینید الان به ابن ابی عقیل نسبت داده شده که آب مضاف هنگام استرار میتونه نجاست رو از بین ببره. عرضم میرسید. بعد ادامه مرحوم سبزواری در ذخیره میفرماد که و ظاهر ما نقله انه یرا فی جواز استعمال فی رفع الحدث ایزن. یعنی چی؟ یعنی عبارت که از ابن ابی عقیل نقل شده اینه که عقیده ایشون اینه که هنگام استرار آب مضاف هم نجاست را از بین میبره هم حدث را، یعنی هر دو را. عرضم میرسید. این دو عبارت. عبارت سوم، عبارت اول مال مختلف بود، عبارت دوم مال ذخیره بود، عبارت سوم مال مفتاح الکرامه است. دقت کنید مرحوم صاحب مفتاح الکرامه نقل میکنه از ابن ابی عقیل، میگه ول منقول عنه ول معروف خصوص و ازاله الخبث، یعنی اونی که از ابن ابی عقیل نقل شده و اونی که مشهور از ابن ابی عقیل اینه که آب مضاف هنگام استرار فقط نجاست را از بین میبره. ملاحظه میکنید؟ اینم یک نظری. عبارت آخر عبارت مرحوم شهید اول در کتاب دروس، شهید اول در کتاب دروس دقت کنید چی میفرماید. میفرماد ولا یرفع و حدثن، یعنی آب مضاف حدث را از بین نمیبره، خلافن لبن بابوی. ولی مرحوم صدوق هم پدر هم پسر میگه آب مضاف حدث را از بین میبره. حالا شهید اول در دروس میفرماید که ولا یرفع و حدثن، حدث را از بین نمیبره، ولبستر الیه، ولب ببخشید ایلو شرطی است، ولبستر الیه تیمم ولم یستعمله، و اگر کسی مضطر شد به آب مضاف، مستر شد یعنی هیچ آبی نداره جز آب مضاف، اینجا تیمم باید تیمم میگیره برای نماز، ولم یستعمله نباید آب مضاف را استفاده بکنه، میگه تیمم باید بگیره، تیمم یعنی وضو نمیتونه، غسل نمیتونه. خلافن لابن ابی عقیل، مرحوم شهید در دروس میگه خلافن لابن ابی عقیل، خلافن لابن ابی عقیل یعنی چی؟ یعنی این، یعنی اگر کسی مضطر به آب مضاف شد دیگه نوبت به تیمم نمیرسه، یستعمله استفاده کن از این آب مضافه. یعنی شهید اول در کتاب دروس به ابن ابی عقیل نسبت داره میده که نظر ابن ابی عقیل اینه که آب مضاف هنگام استرار حدث را از بین میبره، نجاست را از بین نمیبره، چون بعدش داره ولا یزیل الخبث، یعنی آب مضاف نجاست را از بین نمیبره، بعد میگه خلافن للمرتضی، دیگه نمیگه خلافن لابن ابی عقیل. پس ببینید فقهای ما سه نظریه به ابن ابی عقیل نسبت دادن. نظریه اول آب مضاف هم حدث را از بین میبره هم نجاست را هنگام استرار. دو، نظریه دوم آب مضاف فقط نجاست را هنگام استرار از بین میبره. نظریه سه آب مضاف هنگام استرار فقط حدث را از بین میبره. حالا این قول ابن ابی عقیل هر چی که باشه، چه نظریه اول چه دوم چه سوم، آیات روایات سابقه ردش میکنه. ان شاء الله روشن شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.